أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء عني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خدای سبحان راه آگاه شدن را به انسان‌ها آموخت، یا ابتداءً مسائل عقلی و معارف الهی را مطرح فرمود، یا دستور داد که شما سوال کنید و با سوال مسائل را بفهمید، یا اگر عده‌ای سوال کردن سوال‌های اونها را بازگو میکند و مفصلاً جواب میدهد. آیه محل بحث از همین قسم سوم است که عده‌ای از رسول خدا درباره ذات اقدس اله سوال کردند. سوالات قرآن هم چند قسم است، بخشی به اصول اعتقادی برمیگردد، بخشی به مسائل علمی و طبیعی برمیگردد، بخشی به مسائل تاریخی برمیگردد، بخشی به مسائل فقهی برمیگردد و مانند اون. مثلا اون چه که مربوط به قیامت است، نظیر یسالون که عن الساعه یا یسالون که ایان مرساها، اینها درباره اصل قیامت و تحقق قیامت و کیفیت قیامت و زمان وقوع قیامت سخن به میان می آید و به این سؤالها پاسخهای مناسب داده می شود. چه این که درباره کوها و وضع زمین در قیامت سوال میکنن که یسالون که عن الجبال، که خدا در قیامت با این کوها چه میکند. خود این سوال روشن نیست که از کوها سوال میکنن، یعنی یه سوال طبیعی دارن که کوها چگونه متکون میشود، در اثر رسوبات چگونه کوه پیدا میشود، یا این کوها را خدا در قیامت چه می کند؟ از جواب معلوم می شود که منظور سائل چی بوده است. از این که سوال کردن درباره کوها یسالونک عن الجبال، خدای سبحان جواب داد فهمت فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. معلوم می شود سوال از این است که خدا در هنگامی که میخواهد قیامت را اقامه کند با این کوها چه میکند؟ جواب آمده است که همه کوها را در هم میکوبد. خود این سوال که یسالونک عن الجبال روشن نیست که یک سوال طبیعی است، نظیر یسالونک عن الاهله که ماها چگونه است، یک مسئله ریاضی است، یک مسئله علمی است، یا یک مسئله اعتقادی است که خدا در قیامت با این کوها چه می کند. از نحوه جواب معلوم می شود که سوال این است که خدا در قیامت با این کوها چه می کند. وقتی که می خواهد قیامت را اقامه کند با این کوهای ستبر چه می کند؟ جواب آمده است که همه کوها را در هم می کوبد، طوری که سرزمین قیامت یه سرزمین صاف و بدون امت و بدون عوج باشد. بخشی از مسائل مربوط به خودشناسی است، نظیر یسالونک عن الروح، که انسان حقیقت روح را که همون حقیقت آدمی است بشناسد. برخی از سوالها مربوط به مسائل تاریخی است، نظیر یسالونک عن ذی القرنین. یه قسمت مهم سوالات هم مربوط به مسائل فقهی است، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، یسالونک مازا ینفقون، یسالونک عن المحیض و امثال ذلک. اینا سوالات گوناگون است. منتها بخش مهم سوال در قرآن کریم به همون جهان بینی الهی برمیگردد، راجع به مبدا است و راجع به معاد. در این آیه کریمه که فرمود و اذا سالک عبادی عنی، یعنی درباره ربوبیت من، درباره حضور و اشراق و اجابت من اگر سوال بکنن این چنین جواب بده. حالا این مربوط به بحث قیامت است در سوره مبارکه ابراهیم فرمود یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، اصل زمین محفوظ است منتها تبدیل می شود به زمین دیگر، به زمین تبدیل می شود که بتواند میلیاردها میلیارد انسان را یک جا جا بدهد. چون الان اگر تا چند سال کسی نمیرد و حادثه پیش نیاید این زمین قابل زیست نیست، اما ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اون در روی همین زمین است منتها همین زمین تبدیل شده، چون همین زمین بالاخره باید شهادت بدهد. علی حال در باره ذات اقدس اله از در ربوبیت اینا سوال میکنن، نه از در اصل خالقیت. اصل خالقیت بر اینا روشن است که خدای هست و خالق است، و ای درباره ربوبیت گیر دارن، چون این انسان‌ها حاجاتشون را میخواهن به موجودی که آگاه باشد و قادر باشد و جواد و بخشنده باشد با یک همچه موجودی در میون بگذارن تا مشکلاتشون حل بشود. وگرنه در این که خدا خالق هست برای مشکین حجاز روشن بود و خدایی هست برای اونها روشن بود. لذا خدا فرمود ولئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. عمده آن است که کار به دست کیست؟ تدبیر انسان‌ها و حل مشکلات به دست کیست؟ یعنی ربوبیت به دست کیست؟ این مهم است. در این زمینه سوالی داشتن و خدای سبحان به رسولش فرمود اگر اونها در این زمینه سوال بکنن بگو خدا مجیب است و نزدیک است و از طرف خدای سبحان هیچ کمبودی نیست، شما بکوشید درست سوال کنید، چیزهای خوب بخواهید، اونم فقط از خدا بخواهید، چیزهای خوب بخواهید اونم فقط از خدا بخواهید. برای اینکه نه تنها خدا نزدیک است و اجابت می کند، از دیگری کاری ساخته نیست. گاهی در یک آیه هم به سلب و ایجاب می پردازد که خدا جواب می دهد از غیر خدا کاری ساخته نیست، گاهی در دو آیه این دو مطلب سلب و ایجاب را بازگو می کند، یک آیه مطلب ایجابی را که خدا جواب می دهد، یک آیه مطلب سلبی را که از غیر خدا کاری ساخته نیست. اینها را که مطرح کرده است بعد می فرماد نه اینکه شما هر وقت دعا کردید خدا جواب می دهد، بلکه همیشه دعا کنید تا او جواب بدهد. نه تنها می فرماید اگر دعا کردید او جواب می دهد، بلکه می فرماید دعا کنید تا جواب بشنوید، تشویق می کند. و از این مرحله بالاتر نه تنها تشویق می کند بر دعا، بلکه توبیخ می کند بر ترک دعا. اینا مسائل و مطالبی است که آیات و گوناگون یکی پس دیگری مطالب را در بر دارد. اما این که فرمود اون مسئله سوال که گذشت که معلوم شد در حقیقت اینا در پیرامون ربوبیت خدا سخن میگوین، سوالی دارن نه درباره خالقیتش، چون خالقیت برای اونها روشن است. درباره ربوبیت خدا که سخن میگوین در این آیه فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، می‌فرماد ربوبیت مال خداست، برای اینکه عبودیت شما نسبت به خدا تثبیت شده است و ربوبیت خدا هم نسبت به شما تعیین شده است، پس شما عبادید، او رب است و شما با تمام ذات و صفت و فعل عبدید و او هم بر تمام ذات و صفت و فعل شما احاطه دارد. در کار شما او نزدیک است، در صفات شما او نزدیک است، در ذات شما او نزدیک است. او غریب است بالقول المطلق چون رب است، و شما بالقول المطلق در تحت اشراف او هستید چون عبدید. لذا هر سؤالی که دارید از خدای سبحان بخواهید و خداوند دعای کسی را که واقعا دعا بکند و اون هم خدا را دعا بکند جواب میده. این که فرمود فینی قریبون اجیبو دعوت الدع، کلمه ازا دعانه را به عنوان قید ذکر کرده است. این قید گرچه جدای از اون مقید نیست، ولی قید توضیحی است. قید توضیحی و قید تفسیری آن است که اون مقید را شرح می دهد. در جمله قبل فرمود من دعای دعا کننده را جواب می دهم. همون دعا خواندن است دیگر، دعا خواندن است. بله درست است. بله این دعا در بحث دیروز روشن شد که گاهی برای آن است که اون مدعو جلب توجه بکند تا داعی با جلب توجه مدعو چیزی از او طلب بکند، مثل این که انسان به کسی رو صدا میزند، بعد میگه کتابی که در دست شماست من بده. یه وقت مدعو را میخواند که مدعو رو برگرداند دایی را ببیند تا دایی جمال مدعو را ببیند، مثل اینکه انسان برادری دارد مدتها در جبهه است، تازه از جبهه برگشت، او را صدا میزند که فقط ببیند، کاری با او ندارد. دعا برای جلب توجه مدعو است به دایی. این جلب توجه یا خودش مطلوب است که دایی چهره مدعو را ببیند، این همان است که لقاء الله را میطلبند، یا نه از مدعو کمکی میطلبند، این همان است که یدعونه خوفا و طمعا. علی حال اصل دعا مطلوب است، نه تنها مطلوب است بلکه ترکش مبعوض است که به خواست خدا روشن میشود. نه، یکی از اقسام دعا دعای لفظی است. دعا می شود، حال اطلاق دعا می شود، فطرت اطلاق دعا می شود و مانند آن، مثل سوال است. در این کریمه که فرمود اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه، این همان است که می گوین گاهی جمله شرطیه برای بیان موضوع ذکر می شود، نظیر از رزقت ولدن فختنه که مفهوم ندارد. این شرط است برای بیان تحقق موضوع، ولی در حقیقت برای شرح موضوع است. فرمود دعوت دایی را اگر مرا بخواند من جواب میدهم. خب پیداست که هم دعا مطرح بود هم دعوت الله. به اینکه فرمود اینی قریبون اجیب و دعوت الدا، یعنی کسی که مرا بخواند. اگه کسی دیگری را بخواند که من جواب نمیدهم. اگر نفرمود بود ازا دعانه، هر دو مطلب روشن بود، هم اصل تحقق دعا که دایی دعا داشته باشد و همین که خدا را بخواند، چون فرمود من جواب میدهم. فرض ندارد که زید امر را بخواهد و خدا جواب بدهد که. پس این دو مطلب که اصل تحقق دعا و این که دعا متوجه خدا باشد، هر دو از کلمه قبل روشن بود، اجیب و دعوت الدع. همین دو مطلب را شرحن و تفسیرن بازگو کرد، فبود ازا دعا نه، یعنی دعا باشد و مدعو هم من باشم، مرا بخواند. این قید توضیحی برای تفسیر همون دعوت است که دعا را باید معنا کرد که کدوم دعا مستجاب است. دعا در صورتی که حقیقت باشد نه مجاز، یعنی آدم واقعا بخواهد، نه مجاز. دوم این که خدا را بخواند، از خدا بخواهد نه از بیگانه. یه وقت انسان حقیقتا نمیخواهد گرچه گریه میکند، نظیر و عسى ان تحب شيئا فهو شر لكم. گاهی انسان با جزع و ناله از خدا یه مسئله میخواهد، یه چیزی میخواهد. این حقیقتاً نمیخواهد، مجازاً اشک میریزد. مثل اون کودک جاهل بیماری که با جزع و ناله از اولیای خود یک غذای ترش یا شیرینی که با مرضی او سازگار نیست میطلبد. او گرچه با ناله و زجه طلب میکند ولی حقیقتا نمیخواهد. چرا؟ چون خوردن اون غذای شیرین یا ترش همان و افزایش بیمار این بیمار همان، پس او حقیقتا نمیخواهد و چون نمیداند میناند. و اگر بداند که این غذا برای او ضرر دارد و بیماریش افزون میشود که نمیطلبد. اینه که گفته شما در دعا هرگز پیشنهاد ندید، نگید خدای من این بده و اون بده، بگید خیر بده. حالا هر چی شد، دعای خیر یقینا مستجاب است، اما پیشنهاد دادید خدای فلان چیز رو هم بده، شما که نمیدانید میتونید اداره کنید یا نه. خب بسیار از موارد انسان میطلبد، او رو میگیرد به ضرر او. ما که نمیدانیم میتوانیم او را اداره کنیم یا نه، نه از عواقبش خبر داریم نه از اوائلش مستحضریم. لذا طرح پیشنهادی مطابق با ادب دعا نیست. لذا در نوع ادعیه مسئله خیر مطرح است. خدایا اون چه خیر است به ما بده. گاهی میبینید انسان چیزی طلب میکند، یک مقامی را یا پستی را یا فرزندی را یا همسایه‌ای را یا همسری را یا مالی را یا سعیداری را او ماشه تفسمه، اونم با ناله میطلبه، بعدم میگیرد و میفهمد که بد کرده است و به ضرر او بود. پس دعا باید حقیقتش محقق بشود، یعنی حقیقت هستی. حقیقت هستی دعا آن است که انسان اگر با همه شرایطش آگاه باشد باز او را بطلبد مثل خیر. ولی اگر یک چیزی است که انسان اگر به ضرر او متوجه بشود حقیقتا طلب نمی کند، این حقیقت دعا نیست. مثل اینکه این کودک ناپرهیز گرچه با جزع از ولی خود یک غذایی را می طلبد، گرچه با ناله از ولی خود می طلبد که دستم رو رها کن من از این لب خیابون به اون لب خیابون در جاده شلوغ و پرترافیک بروم، گرچه ناله می کند ولی حقیقتا نمی خواهد. چون اگر بداند که رفتن این جاده بدون سرپرست با تصادف همراه است نمی طلبد. پس دعا باید باشد، حقیقت دعا و حقیقت خواندن باشد. بسیار خوب، هر چیزی البته شرایطی دارد ولی اصلش را خدا محقق میکند. بعضی از امور است که انسان هرگز حاضر نیست او حاصل بشود، نظیر دعا کردن به چیزهایی که زیانبار است. انسان چه مدتش کوتاه، چه در کوتاه مدت، چه در دراز مدت، هرگز امر زیانبار را نمیطلبد. باید حقیقت دعا محقق باشد، یعنی انسان واقعا بخواهد. اگر به او بگوین فرون امر زیان بار است میگوید من اشتباه کردم نمیخوام. اگر به او بگوین این شغل و سمت را تو نمیتوانی اداره کنی و زیرش میمونی، این میز و این پست برای تو نیست، میگه من اشتباه کردم نمیخوام. مثل این که به اون کودک اگر بگوین این غذا بر بیماریت میافزاید، وقتی فهمید میگه اشتباه کردم نمیخوام. باید حقیقت دعا حاصل باشد نه مجازن، این یک شرط. اون مسئله دیگه است که دعای زبانی و فطری و مقالی مسئله دیگه است. اما نگفتن شما حتما سعی دار بخواهید، حتما فرش بخواهید، حتما مقام و میز بخواهید، گفتن خیر بخواهید. ما هم بوزدویم خیر بخواهیم. بله، همه چیز باید از خدای سبحان بخواهیم، نه اینکه هرچه داریم باید هرچه حاجت داریم از خدا بخواهیم، نه اینکه اون چه دلمون میطلبد از خدا بخواهیم. یه مسئله این است که ما حتی نمک تمام را باید از خدا بخواهیم، نباید بگیم که این که چیزی ساده است ما خودمون فراهم میکنیم. یک مسئله این است که کسی نباید بگوید که اینا که ساده است، اینا که خواستن نمیخواد، من اینا خودم فراهم میکنم. نه، همون نفس کشیدن، این آب، این هوا، اینها را هم نعمت الهی باید بدونیم و بدونیم از خدا و از خدا بخوایم. یه وقت پیشنهاد بدیم خدای من این بده اون بده با ناله بخوایم، این صحیح نیست. ما میدونیم مصلحتمون در این است که دارم از خدا اینا رو طلب میکنیم؟ نه، فقط نوعا خیر میخوایم، سعادت میخوایم، رزق حلال میخوایم. رزق حلال هم تنها نان و گوش نیست، علم است، ادب است، فهم است، تقواست. وقتی شعیب از نبوت سخن میگوید، میگوید این رزق خوب را خدا به من داده است، اینا رزق است. اما حالا حتما بیاییم از خدا این بطلبیم اون بطلبیم، پیشنهاد بدیم خدا با این بده با اون بده، این که نیست. این ادب دعاست که ما گفتن، وگرنه انسان ناامید میشود، میگوید که از این طرف خدا گفت که شما دعا کنید، ما دعا کردیم دعا مستجاب نشد. گفتن دعا کنید چیزی که برای شما خوب است، خیلی از چیزها برای شما خوب نیست. گاهی انسان با ناله یه چیزی رو میطلبد، خیال میکند این دعا دعای مخلصان است و منتظر اجابت است. مثل همون کودکی که با ناله اون غذا رو میخواد، او واقعا که نمیخواد، چون نمیداند میناند. پس اصل دعا و حقیقت دعا باید حاصل بشود، این شرط اول. شرط دوم اینه که از کی بخواهی؟ اینا که خیر است، باطنش هم مشروعیت دارد. اینا که خیر است، چرا ما بدونیم خیر است؟ یه وقت هست که میگیم این مقام را به من بده، خب ما شاید نتونیم این مقام اداره کنیم. بسیار خوب، حرام نیست، ولی اگر اجابت نشد گله نکنه، چون داشت نبود. نه، خدا در این آیه فرمود اگر چنانچه این دو شرط حاصل شد من اجابت میکنم و از اون طرف ان الله لا یخلف الميعاد، میخوام اون حل بشه. اگر این دو شرط حاصل شد خدا وعده داد و خدا هم وعدش یقینی الانجاز است. این که ما میبینیم بعضی از ادعیه مستجاب نیست برای اینکه از باب اسا انتو هبوشه ان بوشرون لکم است. اگر خیر بود ممکن نیست مستجاب نباشه، اما این خیر را از غیر خدا بخوایم کاری از او ساخته نیست. اول باید خیر باشد که حقیقت دعا محقق بشود، دوم این که از خدا بطلبیم. اما این که بعضی از امور را ما پیشنهاد میدیم بعد مستجاب نمیشود، کسی ممکنه یه عمری هم مسئله سه دار را مسئله کند و خدا به اون ندهد، سرش که مصلحت برای اونی. خیره دیگه، بله. اجیب دعوت الداعی اذا دعانه. پس دو شرط باید محقق بشود. شرط اول حقیقت الدعاست، انسان خیر رو میطلبد نه غیر خیر رو. دوم اینه که از خدا بطلبد. اما اینکه خیر باشد، برای اینکه اگر غیر خیر باشد، خدای سبحان خیرخواه ماست، فهمت خیلی از چیزهاست که مورد علاقه شما مسئله مصلحت نیست. و اصلا انتوه بشه انفا بشه رون لکن. این همان است که در احادیث قدسی آمده این من عبادی من لا یسله الا الفقر لو اغنیته لهلک و این من عبادی من لا یسله الا الغنا لو افقرته لهلک. و ماننده تجربه هم کردیم، بعضی ها تغییر روش دادن و برشون آمد اون چه که پیشبینی نمی کردن. و اما مطلب دوم که باید از خدا بخوانیم، که این مسئله ربوبیت مطرح است، که لبه سوال اونها متوجه همین است که یسألو اذا سألک عبادی عنی، از ربوبیت من سوال بکنن. اینجاست که خدای سبحان در سه بخش این مسائل رو بازگو کرد. در یک بخش فرمود به این که خدا جواب میدهد، در بخش دیگر فرمود غیر خدا جواب نمیدهد، در بخش سوم هر دو را یک جا جمع کرده است. این سه طایفه از آیات است که بعضی دلالت میکند بر ایجاب اجابت مال خدا، بعضی دلالت میکند بر سلب اجابت از غیر خدا، بعضی جمع کرده بین این وصف ثبوتی و اون امر سلبی. یکی از همون آیات که عنوان ایجاب دلالت میکند که خدا جواب میدهد، هی مسئله اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. یکی هم همون آیه سوره مبارکه غافر هست که به عنوان سوره مؤمن معروف است، آیه 60 سوره مؤمن، و قال ربکم ادعونی استجب لکم. از این طایفه آیات بیش از اون ایجاب استفاده نمی شود، یعنی اگر خدا را بخوانید خدا جواب می دهد، اما غیر خدا جواب نمی دهد ازش استفاده نمی شود. ادعونی استجب لکم ذیل این آیه در بحث بعدی مطرح می شود، چه این که از بخش دیگر از آیات استفاده می شود به این که اون خداوند جواب می دهد، اون مجیب است، البته به عنوان حصر نیست تا اینکه از قبیل آیه قسم سوم باشد، نظیر همون آیات سوره مبارکه اعراف که تشویق به دعا میکند که خدا را بخوانید. آیه 55 سوره اعراف این است که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. چون در بحث های بعد بخواست خدا روشن میشود که دعا به نوبه خود عبادت است و عبادت هم سه قسم است، یا خوف است، یا شوق است، یا حب محبوب حب است، دعا هم سه قسم است. بعضیا خوفن دعا میکنن، خدایا ما را از جهنم برهان، ما را از معاصی برهان و ماننده. بعضی شوقن دعا میکنن، خدایا لذت عبادت ما بده، اللهم ازغنی حلاوت ذکرک، ازغنی حلاوت محبتک، یا بهش به ما بده و ماننده. بعضی هم حبن دعا میکنن، مثل از اغنی حلاوت محبتک به من بده، یا که لقاء الله به من بده و امثال ذلک. ما که هر لحظه پیروزی میابیم که در نامه‌ای که برای حضرت امیر سلام الله علیه نوشتن که بعد جنگ صفین که این همه کشته شدن چی شد؟ فرمود بقیت و سیف انما عددن و اکثر و ولدن، انما ابقا عددن و اکثر و ولدن. فرمود اینا که موندن کوثرن، در اون نامه مرقوم فرمود بقیت و سیف یعنی ما ابقا و سیف، یعنی اینا که موندن، اینا که شمشیر اینا نگه داشت، هم وجود پربرکتن، نموی دارن، عددی دارن و هم نسل اینها زیاد خواهد بود. اینا که موندن خلاصه از جبهه برگشتن کوثرن. بعد شارحان نهج البلاغه میگنش مناسب بود هست امیر سلام الله علیه یک شاهدی بیاورد. خب شاهدی اقامه نکرد، ولی ما در آل ابی طالب رو یافتیم که اینا نوعاً در جبهه شهید شدن، ولی شرق و غرب عالم را ضراری زهرا سلام الله علیها گرفتن. اینا کوثرن خلاصه موندن. حضرت فرمود نگید اینقدر، نگید کشته شدن کشته شدن، اینا که موندن کوثرن. بقیت السیف یعنی ما ابقا السیف، اونا که شمشیر نگه داشت، اینا که مونده های جنگن، اینا هم پر نسلن، پر برکتن، ابقا عددنن، اکثر ولدنن و هرگز نسل اینا قطع نخواهد شد. بقیه این جز کلمات قصار است امیر سلام الله علیه است که در نهج آمده، بقیت السیف ابقا عددن و اکثر ولدن، اینا همون راهیان راه کوثرن، نسل خاندان شهید هرگز قطع نخواهد شد و اینا که از جبهه برگشتن شهید دادن یا اسیر دادن پرنسل ترین افراد این نظام اسلامی خواهد بود به خواست خدای سبحان. علیان پس تشویق کرد یا فرمود من جواب میدهم به صراحه، یا فرمود شما دعا کنید. خب دعا کنید یعنی خدا جواب میده. اگر از این طرف دعا باشد و از اون طرف جواب نباشد که دعا لغو است. اینکه تشویق به دعا میکند برای آن است که جواب مسلم است. اینکه فرمود ادعوه و ادعوه خوفن و طمعا، خب شما دعا کنید ولی خدا اجابت نمی کند یا اجابت می کند. نظیر آیه سوره غافر نفرمود ادعونی استجب لکم، فرمود ادعوه ودعو خوفن و تما، یعنی بخوانید که بگیرید. منتها استجب لکم یا اینی اجیبون را نگو نفرمود، دلیل را ذکر کرد. این رحمت الله قریب من المحسنین، این رحمت الله قریب من المحسنین که جمله اسمیه است و علت است، این علت جای معلول نشسته، گاهی مسبب حذف میشود و حذف سبب را ذکر میکنن برای اینکه سبب کارو مسبب میکند. ادعونی استجب لکم، این جواب. گاهی میفرماید ودعوه استجب لکم ندارد، سبب و دلیل استجب لکم را دارد، اون این ان رحمت الله قریب من المحسنین. گاهی مسبب ذکر می شود برای اینکه ذکر سبب کافی است. پس اینا هم آیاتی است که ضمن اینکه مسئله تشویق به دعا مطرح است، مسئله اجابت الهی طرح می شود. در طایفه دیگر از آیات قرآن کریم می فرماید از غیر خدا کاری ساخته نیست. در سوره احقاف می فرماید به این که آیه 5 سوره احقاف، و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. فرمود اینا خدا را رها کردن، غیر خدا به نام اصنام و اوثان را می طلبن که از اونها تا روز قیامت کاری ساخته نیست. این تا روز قیامت کنایه از تعبید است، چون وقتی قیامت قیام کرده است دیگر مسئله بت‌پرستی و سؤال و امثال ذلک مطرح نیست. فرمود از این بت‌ها هرگز کاری ساخته نیست. پس از غیر خدا هیچ کار ساخته نیست و از خدا کار ساخته است. این دو طایفی از آیات، البته این طایفه از آیات که میگوید از غیر خدا کاری ساخته نیست فراوان است، چون چندین آیه در قرآن کریم این است که اون اصلا حرف شما را درک نمی کنن که نیازی به ذکر اون طایفه از آیات نیست. طایفه ثالثه آیاتی هم که حصر می کنن، یعنی میگوین خدا جواب میدهد و از غیر خدا کاری ساخته نیست، نظیر آیه 14 سوره رعد. فرمود لهو دعوت الحق، دعای حق مال خداست. یه وقتی چیزی باطل می طلبد کار باطل اثری ندارد، اما اگر دعا و خواستن حق بود این دعوت الحق مال خداست، یعنی تنها اوست که می تواند جواب بدهد. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم به شیء الا که باسط کفیه الى الماء یبلغ فاهو به ما هو به بالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرمود کسانی که غیر خدا را میخوانند هرگز اون مدعوها مشکلی از مشکلات دایان را برطرف نمی کنند، کاری از اونا ساخته نیست. لا یستجیبونه یعنی اون بت‌ها، لهم یعنی برای بت‌پرست‌ها به شیء. یک مسهل ذکر می‌کند، می‌فرماید این بت‌پرست‌ها مثل یه انسان تشنه است که دست از دور بر چشمه دارن، نه نزدیک چشمه میرن که آب بگیرن، نه دلو و تنابی دارن که آب بگیرن، دستاشون رو باز می‌کنن اون آبشار آبم از هزار فرسخی عبور میکند، اینا هم میخوان سیراب بشن. اما این چنین نیست که باسط کفیه الی المائل یبلغ فاهو، میخواد با این دست آب به دهن برسوند اما نه تناب و دلو دارد نه اینکه به سراغ چشمه میرود. هزار فرسخ اون طرفتر یه آبشاری میجوشد، اینا هم از دور دست باز کرده. یا در هزار متری زمین مثلا آب زلال هست، اینا دو طرف این دو دست رو به دو طرف این چاه گذاشتن، سر گذاشتن در چاه، دهن باز کردن، زبان در آوردن که برسونن به آب هزار متری. خب نمیشه. فرمود اینجور سرخم کردن که آب به سراغ آدم نمیاد، که باسط کفیه الی المائل یبلغ فاهو، یا دو دست را به سمت آبشار دراز کردن که با این دست خشک و خالی این دهن خشک را سیراب کنن، این نمیشه. یا سر خم کردن، دست رو گذاشتن به دو طرف چاه، سر رو گذاشتن درون چاه که آبی که در هزار متری این چاه هست به دهنشون برسه. اینم نمیشه، این همیشه تشنن. فرمود به غیر خدا سر سپردن و از بت‌ها چیزی خواستن مثل این است که باسط کفیه الالماء لیبلغ فاهو و ما هو ببالغه. بعد به اصل ممثل برمیگردد، بعد از اینکه مثل را توضیح داد به اصل ممثل برمیگردد و بعد به ما دعا الکافین الا فی ضلال، مثل انسان تو تاریکی تیر پرت کند. هدف سمت دیگر است، او در تاریکی تیر پرت میکند. دعای کافران در ضلالت و گمراهی است. این آیه جمع کرده است بین نفی اجابت غیر حق و اجابت حق، مثل آیه سوره نمل که با یک بیان هر دو مطلب را بازگو کرد. در سوره نمل به صورت حصر اینچنین فرمود: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چون در بحث‌های قبل این کریم مطرح شد، زیاد در این زمینه بحث نکنیم. آیه 62 سوره نمل است که امن، که این ام منقطع است، ای منقطع معنی بل دارد، ام من که ادغام شد شده امن، یعنی اونها اله نیستند، بل کسی اله است که بتواند مستحر را جواب بدهد، از اونها که ساخته نیست. خب اونها اگر قدرت اجابت داشته باشن که میشوند رب. فرمود اونها اله نیستند، برای اینکه اله آن است که بتواند مستحر را اجابت کند و اونها قدرت اجابت مستر را ندارن، پس اونها اله نیستن. این شکل اول. چرا اونها خدا نیستن؟ برای اینکه خدا اونه که بتواند مشکل گشا باشد، اینا که مشکل گشا نیستن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. نظیر امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، نظیر امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا، او خداست. اون که نظام آفرینش را آفرید، او خداست. اون که مشکلات شما را حل می کند، او خداست. این که فهمود امن یجیب المستر، نه یعنی غیر مستر را دیگری می تونه اجابت کنه، منتاش این است که غیر مستر نمی فهمد، لذا میگه اول خدا دوم طبیب. مستر میفهمد که اول خدا آخر خدا. خب اونجا که طبیب نیست چی؟ یه وقت کسی میافتد، دیگری دست او را میگیرد، میگه اول خدا دوم، اگر این شخص نبود من از پله میافتادم. اون که مستر است درک میکند به کم من عثار و غیته، میگه خدایا همه لغزش ها را تو حفظ کردی. اونجا که دستی در آمد و دستم رو گرفت، دست تو بود، تو به او دستور دادی. نه اینکه خدا مستر اجابت کند غیر مستر اجابت نکند، منتها مستر میفهمد که مجیب کیست. غیر مستر یا اصلا نمیفهمد، یا اگرم بفهمد یک فهم شرکالود دارد، میگه اول خدا دوم پدر فلان کس خدا بیامرزد. این شرک مگر شرک غیر از این است؟ یه موحد که نمیگوید اول خدا دوم طبیب، که یه موحد میگه خدا را شکر که از این راه مشکل ما حل کرد. اینا را فیض مجدای فیض او میداند. پس این که فهمود امن یجیب المضطر، نه یعنی داعیان دو قسمن، یک قسم مضطر است یک قسم غیر مضطر. مضطر را خدا جواب میداد، غیر مضطر را دیگری جواب میداد. این چنین نیست، منتها مضطر میفهمد، چون در مقام استدلال است، مضطر میفهمد و باورش میشود و تصدیق دارد، غیر مضطر نمیفهمد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این امن یجیب المضطر به منزله شرح همون جمله مبارکه اذا دعانه در آیه محل بحث است. یعنی اگر کسی خدا را بخواند یا حالتی به او دست داد مثل غریق که هیچ وسائلی ندارد تا به اونها تکیه کند، در اونجا به حق خدا را میخواند، یا مثل سرنشین هواپیما در حال سقوط، یا در اثر بینش توحیدی به جای رسیده است که میگوید یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، یا ارحم الراحمین، مثل امام سجاد سلام الله علیه. خود وسیله، خود دعا وسیله است. و ابتغوا الیه الوسیله که ما نمیتوانیم با این آیه تمسک به شبهه تمسک با هم در شبهه مستقی است. چی وسیله است؟ خود دعا وسیله است، محبت اهل بیت وسیله است، جهاد وسیله است که فرمود این الجهاد وسیلتون من وسائل الله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، عبادت وسیله است، محبت اهل بیت که اساس اسلام است وسیله است. خب اینا وسیلن، مگر از وسیله کار ساخته است؟ انسان با وسیله، با وسیله لیوان یا با وسیله پارچ سیراب می شود. اونی که سیراب می کند آب است یا وسیله است؟ تازه کی این وسیله را آفرید و کی به این وسیله توسل داد و کی به ما آموخت که با این وسائل متوسل بشویم؟ همه فیض الهی است. این همون تفویض که نیست، محبت اینها وسیله است. انسان بدون محبت وسیله ندارد، در حقیقت دعا نکرده است. بسیار خوب، پس دعا در حقیقت، دعای حقیقی، ما چون دعای حقیقی نداریم به این معصومین واگذار میکنیم که اونا دعا کنن، لذا از اونا التماس دعا داریم. التماس دعا داریم یعنی برای اینکه ما اون حال را نداریم که دعای حقیقی کنیم، شرط در ما حاصل نیست، در را شرط حاصل است. این بازگشتش به این است که دعا حاصل بشود. ما که از بزرگان التماس دعا داریم، معناش این است که گرچه دعای همه مستجاب است ولی ما اون دعا نداریم، دعوت دعا ازاد دعانه برای ما حاصل نیست. از اینها میخواییم که دعای حقیقی حاصل بشود. والحمد لله رب العالمین.